سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز چند خبر. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش می‌دهد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف مسدود شده است. این رسانه به نقل از رئیس فواید عامه طالبان در غور در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که این شهرها از شب گذشته به این سو در ساحه کوتل بکک بروی رفت آمد مسدود شده است. در ادامه گفته شده که تلاش‌ها برای بازگشایی شهرها ادامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه به میزبانی میانمار برگزار شد. فرزاد محمودی دو بار و امید قنبری، حسن حسنی، علی جعفری و سید مجتبی حسینی هر کدام یک گل برای افغانستان به ثمر رساندند. قرار است که هر دو تیم فردا در یک مسابقه دوستانه دیگر با هم روبرو شوند. ماموران مبارزه با تروریسم بریتانیا درباره حمله بر روزنامه‌نگار یک رسانه فارسی زبان در این کشور تحقیق می‌کنند. به این روزنامه‌نگار 36 ساله با چاقو به روز جمعه 29 مارچ در جنوب غرب لندن حمله شد. پلیس گفته که این مرد در ناحیه پا زخم برداشته. نگرانی های وجود دارد که او ممکن است به دلیل کارش هدف قرار گرفته باشد. انجمن ملی خبرنگاران بریتانیا گفته است که پوریا زراعتی، یک ژورنالیست سرشناس ایرانی مستقر در بریتانیا، میزبان برنامه در تلویزیون فارسی زبان ایران انترنشنال است، رسانه‌ای که منتقد حکومت ایران است. و پس از 13 سال انتظار، شهروندان بلغاریا و رومانیا سر از فردا یکشنبه 31 مارچ می توانند بدون کنترل مرزی از طریق هوا و مسیرهای آبی به کشورهای اروپایی حوزه شنگن سفر کنند. اما کنترل مرزی از راه زمینی به دلیل مخالفت اتریش باقی می ماند. اتریش نگران است که اگر کشورهای اروپایی شرقی عضویت کامل حوزه شنگن را به دست آورند، ورود پناهجویان به دیگر کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از ظرفیت اجرای حملات در داخل و بیرون افغانستان برخوردار است.
این انستیتیوت در گزارش خود نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است.
خواست زنان برای بازگشایی یگانه باغ مخصوص زنان در کابل.
بعد از ای امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه رو نداشتن و فعلا دروازه‌اش بسته است.
با دنبال حمله مرگبار در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال ترک روسیه هستند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. با آنکه حکومت طالبان پیوسته ادعا می کند که داعش در افغانستان سرکوب شده، انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش می گوید که شاخه ولایت خراسان داعش ظرفیت انجام حمله در داخل و بیرون از افغانستان را دارد. این انستیتیوت ادعای طالبان مبنی به از بین بردن شاخه خراسان داعش در افغانستان را به بنیاد خوانده. از سوی دیگر محققان گروه بین المللی بحران گفتند ممکن ظرفیت عملیاتی شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان کاهش یافته باشد، اما به گفته آنان این گروه توان انجام حملات بزرگ در خارج از افغانستان را دارد. بیشتر در این گزارش.
با بانک حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان از بین برده است، اما انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته است، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتوت در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل به نشر رسید نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. گزارش می‌افزاید که حملات داعش در کندهار و مسکو قدرت و توانایی این گروه را نشان داد و آن ادعای طالبان را که می‌گویند داعش را از بین بردند بی‌بنیاد ثابت کرد. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در کندهار را که به تاریخ 2 ماه حمل صورت گرفت به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله مسکو روسیه را رهبری داعش به عهده گرفته است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برخلاف گزارش انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا روز گذشته در صحبت با طلوع نیوز بار دیگر مدعی شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ریشه کن شده است. او گفته است شاخه خراسان داعش احتمالاً در برخی مناطق به گونه پراگنده با درصدی بسیار کم وجود داشته باشد. مجاهد در حال این ادعا را مطرح می کند که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا ادعای طالبان مبنی بر مبارزه در برابر داعش و قطع ارتباطشان با گروه القاعده را بی‌بنیاد و پوچ خوانده است. در گزارش این انستیتوت ادعا شده که طالبان با گروه القاعده وفادار است و این شبکه در بیشتر ولایات افغانستان مراکز خود را تأسیس کرده است. گزارش همچنان مدعی شده که 21 گروه هراس‌افکن دیگر در افغانستان مراکز خود را فعال کردند. اما حکومت طالبان بارها روابط خود با القاعده را انکار کرده و موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان را رد کرده است و مدعی شده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. نگرانی‌ها در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حملات آن در افغانستان در حال مطرح می‌شوند که آگاهان گروه بین‌المللی بحران در صحبت‌های تازه خود گفتند احتمالاً توان عملیاتی شاخه خراسان داعش در افغانستان کم شده، اما به باور آنها این گروه در بیرون از افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ را دارد. اظهارات تازه ناگهان که در وبسایت آنها به نشر رسیده با اشاره به حمله هفته گذشته مسکو گفتند. با آنکه مسئولیت حمله مسکو را رهبری داعش به عهده گرفته است، اما به قول گروه بحران منابع میگویند که آمریکا شاخه ولایت خراسان گروه داعش را از گروه‌های دخیل در این حمله می‌داند. آگاهان گروه بین‌المللی بحران شاخه ولایت خراسان گروه داعش را به شمول اروپا به تمام کشورهای منطقه یک خطر بزرگ خواندند. این در حال است که جنرال مایک کوریلا رئیس سنتکام 2 هفته قبل به کانگرس ایالات متحده آمریکا گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 6 ماه این ظرفیت را دارد که در بیرون از افغانستان حملات را انجام بدهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در برنامه فیز دنیشن تلویزیون CBS در پاسخ به این پرسش که آیا داعش می تواند بالای آمریکا حمله کند گفته بود برای او چنین به نظر می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که فردا 31 ماه مارچ آخرین مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای باربری افغان به پاکستان قبلا اعلام شده بود، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که درباره حل این مشکل به تازگی توافق شده. سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که بر اساس توافق جدید با جانب پاکستان این رانندگان تا 1 سال دیگر با اسناد موقت به تردد ادامه خواهند داد، اما در این حال گفته شده که این توافق از 31 ماه می عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان رانندگان موترهای باربری تا 1 سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت 1 سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند با سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است.
فعلا دا مشکل حل شو او موتر تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی یمین تاجر میوه تازه بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام بر رادیو آزادی گفت: باید یک مکانیزم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حالی است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دوروزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در صفحه ایکس خود منتشر کرد، آمده بود که در گفتگوی دو روزه دو طرف بر جدایی تجارت از سیاست تاکید شده است، اما تاجران افغان خواستار عملی شدن وعده‌های حکومت پاکستان هستند و مدعی‌اند که طرف پاکستان بدون در نظر داشت وعده‌هایش در بخش تجارت آن را با مسائل سیاسی یک جای می‌سازد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند بعد از ممنوعیت بر آموزش شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور، تابلیت های فولیک اسید از مؤسسات دریافت نکردند. در همین حال شماری از دکتران متخصص میگویند استفاده فولیک اسید برای پیشگیری بسیاری بیماری ها و اختلالات برای زنان و دختران ضروری است. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و برخی استادان مکاتب میگویند بعد از ممنوعیت مکتب رفتن برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان موفق نشدند تابلت فولیک اسید دریافت کنند. آنان میگویند استفاده کردن این تابلت تغییرات مثبت در بدنشان آورده بود. تابلت فولیک اسید افزون بر دیگر کاربردهایش در دنیای طبابت برای پیشگیری از کمخونی ناشی از عادت ماهوار زنان و دختران هم کمک میکند. یک دانش آموز دختر که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت:
وقتی که مکتبای ما نیست از او تابلت استفاده نمیکنیم، بعضی عراض علائم است که در خود میبینیم در دوران عادت ماهوار، مثلا سرگیچی می داشته باشن زیاد یا مثلا یک پرده سیاه پیش چشم ما میایه، این رقم یعنی از این علائم داریم، و یا که مثلا لبای ما زیاد خشک میشه از این علائم یا زیاد ضعیفی میکنیم.
تابلت فولیک اسید پیش از این که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شوند، از سوی وزارت صحت عامه و مؤسسات همکارش و همکاری وزارت معارف به دانش آموزان دختر و استادانشان به گونه رایگان داده میشد. یک تن از استادان زن در یکی از مکاتب ولایت هرات نیز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از تلاش برای دریافت این تابلت از طریق کلینیک های دولتی بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و در ظرف یک ماه گولی را استفاده کردم، گولی فولیک اسید، و خیلی نتایج مثبت داد و خیلی تغییرات آمد به وجود من، چون خودم از اشخاصی بودم که نیازمند گولی فولیک اسید بودم، کم خون دادم من. بعد از او که او گولی تمام شد، دوباره که مراجعه کردم نتونستم اون گولی باز ما به دست بیارم، اما موفق نشدم که دوباره باز ما بتونم از کلینیک گولی بگیرم.
شماری از دکتران متخصص هم به این باورند که بیشتر زنان و دختران به دلیل عادت ماهوار با کمخونی مواجه میشوند که استفاده تابلت فولیک اسید برای آنان ضروری است. دکتر عاطفه بارکزی متخصص بخش نسای ولادی میگوید در صورت کمخونی ناشی از عادت ماهوار در زنان و دختران سبب ایجاد اختلالات عصبی، بدخلقی، بیخوابی، گیزگیز کردن یا سوزنک شدن پاها، سندروم بیقراری پاها و قاشقی شدن ناخن‌ها و برخی مشکلات دیگر میشود. او در مورد چگونگی اتفاق افتادن این مشکلات در بدن زنان به رادیو آزادی گفت:
کمخونی به کمبود هموگلوبین خون یا پایین بودن سطح هموگلوبین خون و حجرات سرخ خون گفته میشه. کمبود از اینا باعث میشه تا تبادله اکسیژن بین خون و انساج با مشکل بر بخوره و کربن دی اکساید ممکنه ذخیره بمونه و اکسیژن کامل برای شخص انتقال پیدا نکنه.
دکتر عاطفه بارکزی تاکید دارد به دلیل سلامت زنان و دختران در دراز مدت بهتر است تابلت فولیک اسید را خود با مشوره دکتر متخصص از بازار تهیه کرده و مصرف کنند. خواستیم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد برنامه و چگونگی توزیع این تابلت ها به زنان و دختران بعد از ممنوعیت مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم بپرسیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نظام جمهوری پیشین در سال 1397 تعداد دختران و زنان افغان که به کمخونی مواجهند را 40% گفته بود. آگاهان امور صحی یکی دیگر از دلایل شایع کمخونی نزد زنان و دختران افغان را فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب عنوان می کنند. این در حالی است که بر بنیاد گزارش های سازمان های حقوق بشری بین المللی اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است. پس از وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار زنان در بسیار از ادارات دولتی و همه ادارات خصوصی به شمول مؤسسات بین المللی و دفاتر سازمان ملل از سوی حکومت طالبان، بسیاری از این مؤسسات فعالیت های خود را در افغانستان یا کاهش دادند و یا متوقف کردند. پس از آن دسترسی مردم به خصوص زنان، دختران و اطفال به خدمات صحی نیز کاهش یافته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
کارگران تاجیکستانی در روسیه در حال ترک این کشورند. آنان به دنبال حمله مرگبار به سالون کنسر در حومه مسکو از روسیه بیرون می شوند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده که پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند. این وزارت نگفته که چی تعداد از کارگران تاجیکستان در روسیه حضور دارند. شماری از مردان مسلح حدود 10 روز پیش به تالار کنسر در حومه مسکو پایتخت روسیه تیراندازی کردند. به گفته مقام‌های روسی در این حمله دست کم 144 نفر کشته شدند. پس از این حمله شماری از افراد مظنون دستگیر شدند که بسیاری آنان شهروندان تاجیکستانند. بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش داده است که پلیس روسیه شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه را مورد بازپرس قرار داده و تلفن‌های همراه آنان را بررسی می‌کند. حکومت تاجیکستان به روز چهارشنبه چندین شماره تلفن را در روسیه اعلام کرد و از شهروندانش خواست در صورت مواجه شدن با مشکل به این شماره‌ها تماس بگیرند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شهنازه نادری معاون وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گزارش داده است که افراد زیاد با آنها به تماس شدند، اما به گفته او مردم می ترسند و نمی توانند از آزار و اذیت که توسط پلیس صورت می گیرد شکایت کنند. یک منبع امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور هفته گذشته 9 مظنون را در پیوند به حمله گروهی در حومه مسکو و ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. انتون گلوشکوف رئیس اتحادیه ساختمانی در روسیه به روز جمعه به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که به دنبال خروج کارگران مهاجر از روسیه، کمبود کارگر در این کشور افزایش خواهد یافت و کار ساخت و ساز ساختمان ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به گفته وی کارهای ساختمانی در روسیه در مقایسه با سال 2022 میلادی 36% کم شده است. بر اساس آمار وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، در سال گذشته بیش از 652,000 کارگر تاجیکستان به کشورهای دیگر رفتند که در سال 2022 این رقم به 775,000 نفر می رسید. بسیاری این کارگران تاجیک در روسیه کار می کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان انتظار دارد که خروج کارگران تاجیک از روسیه موقتی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان در شهر کابل از حکومت طالبان می خواهند که یگانه باغ زنانه این شهر را برای آنان باز کند. این زنان می گویند در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها، بسته بودن اماکن تفریحی بر روح و روان آنها تأثیر منفی گذاشته. حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 خورشیدی زنان و دختران را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با فرارسیدن فصل بهار، شماره از زنان در کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که درهای بسته تنها باغ زنانه این شهر را برایشان بگشاید. این زنان میگویند که این باغ یک مکان تفریحی برای زنان بود و حتی در زمان جمهوریت نیز مردان اجازه ورود به این مکان تفریحی زنانه را نداشتند، اما با این وجود تنها مکان سبز ویژه زنان در پایتخت برای آنها بسته است. نظیفه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از این امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانما اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتند و فعلا دروازه‌اش بسته است. در پیش روش دیوالای استنادی و مانده شده که اصلا کسی نمیتونه اونجا بره، یعنی فعلا خانم ها حق رفتن به باغ زنانه کابل ندارن.
حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی به شمول باغ زنانه منع کرد. یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که او و دوستانش هر هفته و یا هر دو هفته یک بار در این باغ جمع می‌شدند و خستگی‌هایشان را دور می‌کردند، اما در حال حاضر از این تفریح محروم شدند.
وقتی خسته می‌شدم بعد از دو هفته به همسنفی‌هایم پیام می‌گذاشتم که بیایند و در این پارک با هم جمع شویم، اما اکنون همه را بر روی ما بند کردند. گل‌های رنگارنگ و تهای سبز تأثیر خوبی بر روان ما داشت، اما حالا بسیار سخت است. می‌خواهم خودم را از طبقه ششم پایین بیندازم. تکلیف روانی پیدا کردم.
یعنی اول وقت زدستم
و انتظار دارد تا این باغ زنانه برای زنان دوباره باز شود. از نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل درباره درخواست این زنان پرسیدیم، اما وای به رادیو آزادی گفت که باید در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیده شود. اما مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت در این باره نشد. باغ زنانه که در منطقه دهنه باغ شهر کابل موقعیت دارد، به نام باغ شهرارا نیز معروف است که نه تنها یک باغ تفریحی برای زنان و دختران بود، بلکه زمینه کسب کار را برای برخی از زنان نیز فراهم کرده بود. در این باغ حدود 27 غرفه مربوط به زنان وجود داشت که صنایع دستی را به فروش می‌رساندند. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت شاروالی حکومت طالبان در کابل، این باغ که در ابتدا باغ شهرارا نامیده می‌شد، در زمان بابرشاه امپراتور مغول هند ساخته شده است. اما عبدالغفور لیوال محقق در این باره بر رادیو آزادی گفت:
دقیقا دوره امانی
به پیشنهاد ملکه سرایا باغ در میان باغهای متعدد کابل یک باغ به زنان وقف شد که زنان دربار به آنجا می آمدند که هفته یک روز هم برای عموم زنان باز بود و پس از آن به نام باغ زنانه یاد می شد.
کوزنه برخی که باغ زنانه
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی، طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بیش از 50 فرمان ممنوعیت بر زنان را صادر کردند. آنان مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنان بر رفتن آنها به حمام‌های زنانه، اماکن ورزشی و سفرهای طولانی بدون محرم ممنوعیت وضع کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شماری از چاپاندازان در افغانستان میگویند برای رواندازی بازی های بزکشی امکانات لازم وجود ندارد. مسئولان فدراسیون بزکشی چی میگویند؟ گزارش در این مورد.
بزکشی که از بازی های ملی افغانستان خوانده می شود، اخیراً مسابقات این بازی بیشتر شده است. با بازیکنان این بازی پهلوانان و چاپاندازان گفته می شوند. شمار از این چاپاندازان از مشکلاتشون به رادیو آزادی گفتند. نجیب الله که یکی از چاپاندازان معروف است، در مسابقات به سطح کشور چندین بار قهرمانی را از آن خود کرده است. او درباره مشکلات چاپاندازان بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعضی اسپینگری سویدی خانه شینید.
بعضی از چاپاندازان ما مستفید شدند. در خانه نشستن اقتصادشان خراب است، دیگر کسب و کار هم ندارند. این کار تا سن 40 سالگی است، بعدن آنها تقاعد میکنند. با دست شکسته پای افگار در خانه بیکار میمانند. باید با آنها کمک شود. دیگر اینکه میدانهای معیاری نداریم.
بازی بزکشی بیشتر در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان مروج است. شاهزاده یکی از چاپاندازان از ولایت فاریاب نیز در مورد مشکلاتشان چنین میگوید:
مشکلات ها اول میدان بزکشی نداریم، یک استادیوم خوب نداریم. ما مردم یک میدان است، امروزه در جنجال است. صاحبش میگه از ما است، دولت میگه از ما است. اینا رقم درباره اسپو گپ دیگه بعضی کسا هست، اسپوش وطنی است، بعضی هاش خارجی است. چفندازا هیچ از طرف دولت و از طرف فدراسیون تشویق نمیشه.
قابل یادآوری است که بازی بزکشی حدود 6 سال قبل به گونه رسمی از سوی کمیته ملی المپیک کشور به عنوان یک بازی ملی ثبت شد و فدراسیون آن ایجاد شد. خواستیم درباره این مشکل چاپاندازان، تعدادشان و اینکه چه امکاناتی در اختیار آنان قرار داده شده، نظر مسئولان رهبری فدراسیون بزکشی را بگیریم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما سهراب عثمانی، مشاور ارشد این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی این مشکل چاپاندازان را پذیرفته و میگوید برای مسلکی و عصری شدن این بازی با امکانات بیشتر نیاز است.
برای بزکشی باید میدان‌های استاندارد آماده شود. و همچنان کلینیک های سی به خاطر اسپا هست که اسپای ما تلف نشن به جا و به مورد و جلوگیری شو از و امراضی که اسپا مواجه میشن. و همچنان مهمتر از همه یک فرم تربیه اسپا هست و نسلگیری از اسپا هست که ما بتانیم از اسپای قدرتمند، از اسپایی که نسلشان خوب است، از او باید نسلگیری شوه و تربیه بکنیمش.
این در حال است که خبرگزاری فرانسه فرانس پرس هفته گذشته در گزارش خود گفته بود که بزکشی در افغانستان به طرف مسلکی شدن روان است. در سالهای اخیر نظام جمهوریت تلویزیون ملی افغانستان لیگ‌های بزکشی را برگزار می‌کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. در بازی بزکشی دو گروپ از چاپاندازان که بر اسب سوار بوده و لباس مخصوص به تن دارند داخل میدان شده و یکی از آنها بز یا گوساله حلال شده و یا هم بز و گوساله مصنوعی شبیه سازی شده را برداشته و به دایره حلال می رساند. هم بازی های تیمش هم راه را برایش باز می کنند، اما بازیکنان تیم مقابل جلوشان را گرفته و تلاش می کنند که بز را از دستشان بگیرند. بازیکنان این بازی سالهای سال اسب سواری را آموزش می بینند و برای قوی نگه داشتن بدن خود تلاش می کنند تا بتوانند این بازی مشکل و خطرناک را به پیش ببرند. در حال حاضر 28 تیم برتر بزکشی در افغانستان فعال است. این بازی در دور نخست حاکمیت طالبان متوقف بود، اما حالا برایش اجازه داده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیشلی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5000 متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. و همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد، اینه بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه. اینه می تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشای باده میکنیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتیم و دیسپیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن. یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5 متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود را میخواستن و طالبان آمدن، منشم که از اوزا بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
نمی فهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما، نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه کاروان زهر، فشرده خبرها. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش می‌دهد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف از دیشب به این سو مسدود شده است. در ادامه گفته شده که تلاش‌ها برای بازگشایی شهرها ادامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه به میزبانی میانمار برگزار شد. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده که پس از حمله تروریستی 22 مارچ به سالن کنسرت در حومه مسکو، کارگران تاجیکستانی در حال خروج از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند. به گفته مقام‌های روسی در این حمله دست کم 144 تن کشته شدند، حمله‌ای که مسئولیتش را داعش پذیرفته است. ماموران مبارزه با تروریسم بریتانیا درباره حمله بر روزنامه‌نگار یک رسانه فارسی زبان در این کشور تحقیق می‌کنند. به این روزنامه‌نگار 36 ساله با چاقو به روز جمعه 29 مارچ در جنوب غرب لندن حمله شد. انجمن ملی خبرنگاران بریتانیا گفته که پوریا زرواتی، یک ژورنالیست سرشناس ایرانی مستقر در بریتانیا، میزبان برنامه در تلویزیون فارسی زبان ایران انترنشنال است، در رسانه‌ای که منتقد حکومت ایران است. و پس از 13 سال انتظار، شهروندان بلغاریا و رومانیا سر از فردا یکشنبه 31 مارچ می توانند بدون کنترل مرزی از طریق هوا و مسیرهای آبی به کشورهای اروپایی حوزه شنگن سفر کنند، اما کنترل مرزی از راه زمینی به دلیل مخالفت اتریش باقی می ماند.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که حکومت طالبان ادعا می کند که در 6 ماه گذشته صدها تن مواد مخدر را ضبط کرده است.
پلیس در کل کشور 15549 عملیات را اجرا کرده است که در نتیجه آن 1178 تن مواد مخدر مختلف نوع ضبط شده است.
در یک گزارش از نگرانی ها در رابطه به افزایش اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر برایتان میگوییم.
چرس کمتر نظر به تریاک و هیروین سایکوز به وجود میاره. به هیروین و امیت امیتامین شیشک از ای نظر به تریاک و چرس کسرا زود به سایکوز میبره.
مقیم برای ما خواهد گفت که چرا از یک فرد مسئول در برابر خانواده به عضو بی تفاوت آن مبدل شده.
همکارم یک ایرانی بود، ترک بود، او خودش میتادون مصرف میکرد. باز به خاطری که من زیاد کار کنم بر من میتادون میداد، یک دانه گلی میداد میخوردم، باز زیاد کار میکردم.
سلیم و زرغونه با یک دنیا امید به نامزدیشان آمادگی میگیرند، اما در نیمه راه این پیوند آنان دچار مشکل میشود. این که چرا، ادامه آن را در یک دراما بشنوید.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
در در نخست می‌پردازیم به مسئله مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در 6 ماه اخیر صدها تن مواد مخدر را ضبط کرده، اما در مورد نوعیت این مواد جزئیات به دست نمی‌دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که نظامیان آنان توانستند در این مدت با دستگیری بیش از 5000 تن در پیوند به کاروبار مواد مخدر، چندین کارخانه تولید آن را نیز از بین ببرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر اما ندادن جزئیات در رابطه با نوعیت مواد مخدر را سوال برانگیز می‌دانند و تاکید می‌کنند که قضایای قاچاق از افغانستان افزایش یافته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
حکومت طالبان دستاوردهای 6 ماه اخیر سال 1402 در بخش مبارزه با مواد مخدر را با رسانه‌ها در میان گذاشته و ادعا می‌کند که نظامشان توانسته است در این مدت در تمامی بخش‌ها با مواد مخدر موفقانه مبارزه کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید در این مدت بیش از 1000 تن مواد مخدر ضبط شده، اما در رابطه به نوعیت این مواد جزئیات نمی‌دهد.
پلیس در کل کشور 15549 عملیات را اجرا کرده است که در نتیجه آن 1178 تن مواد مخدر مختلف نوع ضبط شده است، 377 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده و 3654 زمین از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی شده است.
مقام‌های حکومت طالبان بدون استثنا در هر نشستی با دیپلمات‌های خارجی در کابل و بیرون از افغانستان منع کشت کوکنار را به عنوان بزرگترین دستاورد خود یاد می‌کنند. کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اما در گزارش‌های تازه‌شان شکایت کردند که با وجود ادعای کاهش کشت کوکنار، قاچاق مواد مخدر از افغانستان کاهش نیافته است. در این میان تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر ادعای طالبان در رابطه به ضبط 1000 تن مواد مخدر بدون ارائه جزئیات در رابطه به نوعیت آن را پرسش برانگیز می‌دانند. سید نجیب الله احمدی رئیس سابق سروی و تحلیل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
با ادعای ضبط 1700 متریک تن مواد مخدر در 6 ماه اخیر توسط گروه طالبان بستگی به نوعیتش داره که چی مقدارش هیروئین، تریاک، مورفین و شیشه است و چی مقدارش گرده چرس، کشمش تخمر شده، بوته‌های افدره و مشروبات الکلی است. در این زمان قابل تذکر است که تجارت مواد مخدر صنعتی روز به روز در افغانستان در حال گسترش است.
پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها در رابطه به ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان گفته که این مواد تازه تولید نشده و از ذخایر سالهای گذشته قاچاق می شود. در گزارش وزارت داخلی حکومت طالبان اما گفته نشده که چه تعداد از این ذخایر را در این مدت کشف و به چه مقدار مواد از آن به دست آمده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر در نبود جزئیات در رابطه با نوعیت مواد مخدر و سرنوشت متهمان آن، ادعای طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با آن را پرسش برانگیز می‌دانند.
آیا می‌دانستید؟ آیا می دانستید که معتاد در مقایسه با افراد دیگر بیشتر به بیماری های جلدی مبتلا می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر بریز احمدی را می شنویم.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد از مصاب می شود، به خارش های مختلف جلد مصاب می شود، دیداد امراض است که دووج جلد مثلا رنگ تاپاهای سرخ، سیاه رنگ و کبود رنگ در جلدشان انتقال می شود، بلخصوص در جای نواحی که اینا زرق می کنند بسیار به شکل غیر انسانی اونجا زرق می شود و دووج یک ساحه یک سرخی یا یک رنگ سیاه پیدا می شود که اون ساحه امکان داره از بین بره و بالاخره از اونجا به گوشت و استخوان انتقال کنه و باعث تخریب و از کار افتادن همون ناحیه شود. امراض جلدی یک تیف و سه از امراض جلدی است که به نام مردردانه یا پایدرمیات می شود که دیگه انواع و اقسام مختلف شد که اکثریت مردردانه ها در متعدین مواد مخدر بیشتر دیده شده. دیگه امراض مثلا امراض زردی سیاس که انتقال میشه که تظاهرات جلدی داره، امراض مربوط کاهش معافیتی یا ایدز است که از همین طریق زرکیات اینا داخل وجود میشه و به انواع مختلف سلسله خارش های جلدی برای اینا پیدا میشه که خود باعث تخریب جلد میشه و خود معتاد وقتی که جان خود خارش میکنه باعث تخریش ایجاد شده و داخل شدن انواع اقسام مختلف در موجه کثیف میشه و از طریق ناخونای از اینا با جلدشان میکروب های بسیار زیاد انتقال میشه، چون هم که معلوم است برتان که زلزله خود کاملا متوجه نیستن و ناخونای از اینا کثیف میباشه، امراض زیاد میکروبی جلدی در معتادین مواد مخدر میشه. اینا در جاهای کثیف از این مواد استفاده میکنه با استفاده از کالاهای کثیف در خیمه که زندگی میکنن، کثیف از بغل جوی که متعدد مواد مخدر علاقه دارن که در جاهای کثیف مواد مخدر استفاده کنن، با یک شرایط بسیار خراب از پیچکاری هایی که اینا استفاده میکنن با انواع و اقسام مختلف میکروب ها آلوده میشه و استفاده میکنن، از این طریق داخل جلد خود هم میکروب میکنن، بالاخره داخل سیستم داخلی خود هم اون میکروب ها را داخل کرده و باعث امراض مختلف جلدی و امراض دیگری میشه. در مجموع انسانایی که معتاد است اینا به حفظ الصحه خود توجه ندارند، اینا هفته ها و ماه ها سر و جان خود شستشوی نمیکنند، در مجموع ایشان به امراض جلدی بیشتر نظر به یک انسان نرمال مصاب میشه.
آیا می دانستید؟
حال هم به مسئله اعتیاد و مشکلات روانیان می پردازیم. اتحادیه اروپا اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در افغانستان را نگران کننده می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای کاهش آن با نهادهای صحی کمک کنند. سازمان صحی جهان می گوید برای رسیدگی به افراد دارای اختلال روانی در افغانستان تنها چند مرکز محدود صحی و تعداد محدود کارمند صحی وجود دارند. متخصصان تداوی معتادان می گویند جدی‌ترین مشکل برای رسیدگی به افراد دارای اختلال روانی در افغانستان کمبود افراد متخصص در مراکز ترک اعتیاد است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما بشنوید.
سازمان صحی جهان میگوید که نصفی از شهروندان افغانستان از اختلال روانی رنج میبرند و اکثریت آنان کسانی هستند که به دلیل استفاده از مواد مخدر روانشان آسیب دیده است. برای رسیدگی به این همه افراد نیازمند تنها 20 مرکز صحی و 23 تیم صحی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. دکتران متخصص میگویند علت عمده افزایش میزان اختلالات روانی در میان افراد معتاد در افغانستان افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی است. دکتر محمد گل سمیم متخصص تداوی معتادان میگوید معتادان در افغانستان اکثراً به اووردوز یا استفاده بیش از حد به مواد مخدر مبتلاند و این وضعیت اختلال روانی را بیشتر ساخته است.
چرس کمتر نظر به تریاک و هیروین سایکوز به وجود میاره. هیروین و امفتامین شیشه که از این نظر به تریاک و چرس کس را زود به سایکوز میبره و دیگر اندازهش است. هر کس که به مقدار کم استفاده میکنه فیصدیش سایکوز کمتر است، نظر به کسایی که زیاد استفاده میکنه فیصدیش زیاد میشه.
با این حال اتحادیه اروپا نگران افزایش اختلال روانی در میان استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان است و در نشست اخیر به اشتراک مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر، سازمان صحی جهان و ژاپن در ویانا از جامعه جهانی خواسته که در این بخش با نهادهای صحی در افغانستان کمک کنند. اتحادیه اروپا در ماه عقرب سال گذشته 10 میلیون یورو در بخش ارائه خدمات صحی به افراد دارای اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر با افغانستان کمک کرد. متخصصان تداوی معتادان اما مشکل اختلال روانی مرتبط با مواد مخدر در افغانستان را تنها نبود دارو نمی دانند، بلکه کمبود متخصصان می دانند که ظرفیت مسلکی تداوی معتادان را دارند. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می گوید که در نبود این متخصصان حتی شیوه تداوی معتادان در افغانستان متضرر شده است.
کسانی که بر آنان سرمایه گذاری صورت گرفته بود و آموزش داده شده بودند، وظایف خود را از دست دادند. حال یک برداشت نادرست این است که تداوی اعتیاد تنها با یک نسخه دکتر و ادویه ممکن است. نه، این طور نیست. ترک اعتیاد در مرحله نخست نیازمند دکتر و دارو است، ولی مراحل بعدی آن شامل ابعاد اجتماعی است که در این مرحله باید مشاورین حضور داشته باشند که مشکلات معتاد را بر
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی و توقف کمک های خارجی با بخش تداوی معتادان، تعداد زیاد متخصصان و افراد آموزش دیده در بخش تداوی معتادان نیز افغانستان را ترک کردند. از سوی دیگر حکومت طالبان نیز ده ها هزار معتاد را برای کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر به زندان ها انداختند که این کار سبب افزایش اختلال روانی در میان آنان شده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم می رویم و با هم داستان زندگی یک معتاد مواد مخدر را می شنویم. سعید مقیم باشنده ولایت بامیان که حال در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است، در ایران به مواد مخدر معتاد شد و نخست از تابلت زیگپ و بعدها از هیروین استفاده کرد. مقیم که در بخش فلسکاری کار میکرد، قبل از اعتیاد با کسب عاید بهتر از خانوادهش حمایت میکرد و اما با معتاد شدن به مواد مخدر حرفه و پولش را از دست داد و بار دوش خانواده شد. سعید مقیم داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
15 سال میشه در ایران بودم، اونجا کارم به جوشکاری بود. اندامو کار در مواد مخدر آلوده شدم، میتادون مصرف میکردم. دیگه بعد از اون به بودر اونجا دوام میگه دو آغشته شدم. من اونجا کار میکردم، همکارم یک ایرانی بود، ترک بود، او خودش میتادون مصرف میکرد. باز بخاطری که من زیاد کار کنم، برای من میتادون میداد، یک دانه گلی میداد، میخوردم باز زیاد کار میکردم. کار از خودش بود، بخاطر هم کار و گلی رو برای من میداد که من زیاد کار کنم در ایران. محل کارم که تغییر کرد، بعد من رفتم یک جای دیگه، اونجا هم دوباره متاسفانه با کسی آشنا شدم که او هروئین مصرف میکرد. باز دوباره یعنی از میتادون به هروئین رقمی روی آوردم. درآمدم خوب بود، من جوشکار بودم، اولینکار در ماه 10 میلیون اونجا کار میکردم. تقریبا یک 6 میلیونش در مواد مصرف میشد، یک 4 میلیونش در خانه میآوردم که اونم خانومم مدیریت میکرد، فیصل یاره که دیگه وگرنه کلش میرفتم مواد. سر وجودم که خیلی تاثیر کرده، زیادتر از وجودم سر رو و ذهنم تاثیر کرده، ذهن مرا خیلی تخریب کرده. اینقدر ذهنم تغییر کرده، اولا که من هیچ همنشینی را دوست ندارم که قد جای بشینم با کسی صحبت کنم، گپ بزنم. در جمال از دکتران خواهش کرده بودم که مرا در اتاق تنها ببره اولا، چون میخواستم تنها باشم. دوم هم این که فراموشی پیدا کردم، یعنی اصلا چیز ذهن ندارم، یک چیزی را یک جایی که بانم از یادم میره، زود فراموشی پیدا کردیم. دوم هم این که یک حالت بهیسی که هیچ چیزی به خانواده نداری. مثلا من میفهم خانواده مرا خیلی دوست داره، ولی در مقابل من هیچ حسی از اونا ندارم. یعنی میفهم دوستشان دارم اونا را، ولی حس ندارم. یعنی قلبا اینمی تخریب را داشتن. که اقتصاد که من 15 سال در ایران بودم، ما 10 میلیون کار میکردم. وقتی اینجا که اومدم من هیچ پیسه با خودم نیاورده بودم، چون 10 میلیونی که کار میکردم به شما گفتم 6 میلیونش مصرف مواد مخدر میشد، 4 میلیونش هم خرج خانه. هیچ پس اندازی نداشتیم، هیچی. یعنی من 15 سالی که در ایران بودم که از صفر شروع کردیم، بعد 15 سال هنوزم هم صفر هستم، اما صفری که بودم صفر، هیچ چیزی تغییر نکرده، فقط زمان گذشته. من خاطرات بد زیاد دارم. یکی همین که من وقتی در ایران دنبال مواد میرفتم در کوچه ها، وقتی مواد میگرفتیم همون معتادای خود ایرانی میدید که من افغانی هستم، باز میومد که زورگیری کنه، دیگه لات و کوب میشد، جنگ و گریز و اینا پیش میومد، همیشه بود. دومم پلیس ها ما رو میگرفتن، وقتی میگرفت مواد از پیش ما میگرفت، پیسه ما رو میگرفت، لات و کوب میکرد، دیگه باج میگرفت از ما، باز اعلام میکرد. بعد از او از همه مهمتر دیگه دو میزدن، فاش میگفتن، فاش میدادن به ما، که دیگه او باز بسیار رویم تاثیر میکرد. باز چیزاری که ما میدیدم بازم تصمیم میگرفتم که دیگه هیچ وقت کوچه نیایم دنبال مواد وقتی فاش میداد. ولی دوباره بازم از همون سر کوچه پس میامدم دوباره همون مواد میگرفتم. دیگه این خاطراتی هست که هر روز هم تکرار میشد دیگه، هر روز. یعنی خاطره نیست که یک بار تکرار شده باشه.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرن، دنبال تا یک سیگریت نرن. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنوید که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه وی می فرستد. زرغونه با این خواست زلمه موافق است و خانواده وی نیز راضی است. خانواده ها به مراسم شیرینی خوری آمادگی می گیرند و تنها انتظار برادر زرغونه را دارند که از سفر برگردد. اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی تصمیم می گیرند که وی را به زلمه نامزد نسازند. این که چرا آنان تصمیمشان را عوض کردن، ادامه داستان را در این دراما بشنوید.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاه ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کی هست که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمای.
الله خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن. اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات میتپه. نمیبینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه میایم؟
تو باش که مسئله کنم. یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا رو سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خب عشقیم، یک گپ برات بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. خب یک کمک دیگه میشرمم. من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خب چی میکنی ربان؟ یک چیز دیگه را برات بگویم؟
آه بگو چی گپ است؟
گپ بادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خب نه دیگه تو خنمش، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه همین گپی بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میایه. وقتی کنه با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ هست؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که به خیر عروسی کنیم، حالا چرا تو چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ در این موضوع نخود کشید. نه
لالایم از گپ بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دسمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا. خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از این کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان، باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول مره ببین، اون بچه پودری تره ببین.
بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فهمیدی؟ کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بدی و بر بچه پودری دختر منو بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیجله. برو در سر دیگه تیرش گفت فهمیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن که سر بچه من تومت پودر رو میکنی؟
تومت نیست، راسته. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
او زن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بودیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودریست ها؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنم. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی رو برم قصه کرد. بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی ایقز زود سرش نمیفهمه.
بس دیگه قدروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گل وارد تر تازه و مقبول است.
توبه حال خوب شد، گل گلاب وارد تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا. اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداخته نمیتونم زنه که، فهمیدی یا نه؟
برا گم شا تنها دختر تو خو نیست، با خدا اگه بچه ما به زن ما نفهمیدی، شما باید از آران بار خدایتان شکر بکشین که ما دختر شما وار غریباره خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر
پیشنواز نه چون حکایت میکنم باز جدایی ها شکایت پیشنواز نه چون حکایت جدایی ها شکایت میکنم واز جدایی